بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. در زمینه نزول سوره هل اتا در باره اهل بیت علیهم السلام روایات زیاد و متنوع و تنها روایت صحیح السند که جای شک درش نیست و از طرق خاصه از امام صادق نقل شده است، این را میخوانیم و ملاک همین است. من مکرر در چه درس ها چه در بحث ها اینو تذکر دادم، اینکه ما برای اثبات فضیلتی برای اهل بیت علیهم السلام باید اصل را اون چرا که از خود ائمه رسیده قرار بدیم، ولی متاسفانه خیلی ها ابتدا میپردازن به اینکه دیگران چه گفتن. آخه دیگران اون عقیده خاصی را که ما داریم نداره. یه وقت میخوایم یه مطلبی را برای دیگران ثابت کنیم، خب راهش اینه که از حرف خودشون بگیریم به خودشون عرضه کنیم. اما یه وقت میخوایم خودمون یه باوری پیدا کنیم، این اساسا باید بریم سراغ بیاناتی که از خود معصومین اونم به طرق صحیح رسیده. اول اونو ثابت کنیم، عقیده خودمون رو خوب روشن بکنیم، بعد بپردازیم برای اینکه حرفای دیگران رو برای دیگران گفتن. و من تأکید میکنم تنها روایت صحیحه، تنها یعنی دوم نداره این روایت که از ائمه معصوم رسیده، اینیست که الان من بر شما میخوانم. روا علی ابن ابراهیم القومی، این از پدرش ابراهیم ابن هاشم، این یکی از مشایخ بزرگه. اول کسی که از کوفه احادیث ناب تشیع را آورد در قم و ری نشداد، همین شخص بزرگ است که پدر همین علی ابن ابراهیم باشد. ابراهیم ابن هاشم، یعنی علی ابن ابراهیم که شیخ کلینی است، از پدرش ابراهیم ابن هاشم که همین است که الان عرض کردم، عن عبدالله ابن میمون القداح. عبدالله ابن میمون القداح از ثقات و اجلاء صحابه است، پدرش از صحابه خاص امام باقر است و خودش از روات دست اول امام صادق است و این ابراهیم بن مهاشم که در زمان امام رضا و از روات امام جواد حساب می شود، از همین عبدالله ابن میمون قداح که تا اون وقت حیات داشت این روایت رو نقل کرده. پس روایت علی ابن ابراهیم از پدرش از عبدالله ابن میمون عن الامام ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال كان عند فاطمة عليها السلام شعير فجعلوه عصيدة فلما أنضجوها يعني بختمش ووضعوها بين أيديهم تو سفره گذاشتن جاء مسكين فقال رحمكم الله أطعمونا مما رزقكم الله. فقام علي عليه السلام فأعطاه ثلثها، فما لبث يعني درنجي نشد أن جاء يتيم فقال رحمكم الله أطعمونا مما رزقكم الله. فقام علي عليه السلام فأعطاه ثلثها الثاني، فما لبث يعني درنجي نشد أن جاء أسير فقال مثل ما قالا. فقام علي فأعطاه الثلث الباقي وما ذاقوها. أصلا چیزی ازش نچشیده. فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله وكان سعيكم مشكورا. إمام صادق ادامه میده. فأنزل الله هذه الآيات في أمير المؤمنين عليه السلام وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك لله تعالى. يعني إن آية گرچه در باره علی علیه السلام نازل شده است و امتیازش مربوط به مولاست، فضیلتش مربوط به مولاست، اما هر کسی که در همین راستا حرکت بکند و همین گونه عمل بکند یعنی ایثار کند، این آیه شامل او هم خواهد شد. پس این عمومیت لفظ آیه طبق فرمایش امام صادق از این جهت است. اینجا من یه نکته را عرض بکنم چون ممکن است به خود من یه اشکال بشه و این است که بنده در کتاب صیانة القرآن من التحریف نوشتم این تفسیر، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نیست. چون مرحوم حاجی نوری برای اینکه اثبات کند تحریف قرآن را از 10 کتاب حدیث آورده، از جمله یکیش همین کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است. ما برای اینکه بگوییم این تفسیر مال علی ابن ابراهیم قمی نیست اونجا بحث کردیم. حرف امروز ما معناش این نیست که این تفسیر مال علی ابن ابراهیمه. حرف ما اینه این تفسیر گرچه که به نام اوست، اما نویسنده این تفسیر یکی از شاگردان اوست، یعنی این تفسیر به قلمش نیست، همانند تفسیر امام حسن عسکری. ما نمیگیم این تفسیر اصلا از اعتبار ساقطه، نه، میگیم این تفسیر که منصوب به امام عسکری است این تشریفاً به نام حضرت است، چون 2 نفر از شاگردان حضرت از خود حضرت مطالبی راجع به تفسیر قرآن میپرسیدن و بعد توی منزل یادداشت میکردن یا در همون حضور حضرت و تدوین میکردن، وقت تشریفاً اینو به اسم امام این تفسیر رو گذاشتن. این تفسیر هم همینجوره. چرا اینو میگیم؟ چون تو این تفسیر مطالبی هست که مربوط به علی بن ابراهیم نیست. تو تفسیر امام حسن عسکری مطالبی هست که مربوط به حسن عسکری نیست، یعنی همون 2 نفری که این تبدیل تدوین میکردن مطالب دیگری را، روایاتی از دیگر ائمه یا بعضی وقت توضیحاتی چیزی از این طرف اون طرف اینم می نوشتن توش، ولی چون اکثرا از امام عسکری تلقی کرده بودن این تفسیر را به نام او ثبت کردن و مشهور شد. پس اینجور نیست که هرچی که در تفسیر منصوب امام حسن عسکری است این مربوط به خود امام حسن عسکری باشه؟ نه. و همچنین همین این تفسیر، چون در تفسیر علی، همین تفسیری که به نام علی ابن ابراهیم است، از اولش کسی دیگه است میگه، ابوالعباسه، یکی از شاگردای اون، او میگوید من اینا رو دارم می‌نویسم، نه علی ابن ابراهیم. بله، اصل اول استادش علی ابن ابراهیم است. پس تا اونجایی که از استادش نقل میکند پذیرفته است. ولی ما میبینیم از وسطای سوره آل عمران رفته یک تفسیری را که تفسیر ابوالجاروده که از صحابه امام باقر است و زیدی مسلک است. یعنی طرف امام صادق نیامد و از دعات مذهب زیدی شد. این هم یه تفسیر داره. ما می‌بینیم تو همین تفسیر علی ابن ابراهیم از وسطای سوره آل عمران این تفسیری ها اونجا واریز شده تا آخر قرآن و مطالب دیگه و مطالب دیگه. پس یه تفسیریست که یکی از شاگردان علی ابن ابراهیم نوشته و چون اکثرا از استادش استفاده کرده به نام او معروف شده است. این کل حرف ماست. پس هیچ منافات نداره که ما از این تفسیر مطلبی را نقل میکنیم اونجا که از خود علی ابن ابراهیم است. مرحوم علامه حلی در کتاب منهاج الکرامه، یک کتاب کلامیه تقریبا حدود 200 آیه از قرآن کریم مطرح کرده و بهش استدلال کرده برای اثبات امامت بلافصل مولا امیر مؤمنان. آن وقت فاضل روزبهان که یکی از علمای بزرگ و در شیراز بوده و اهل سنت بوده، این کتابش طرح کرده. و در شرح بسیاری از این استدلالات علامه را رد کرده. ایشون در شرح و نقد فرمایش علامه میگه این روایاتی را که شما درباره نزول هل اتی درباره مولا امیر مؤمنان است، توش مطالبی است که بزرگان نپذیرفتن. او وقت میگه گفتن به این که چگونه است، هل یجوز ان یبالغ الانسان فی الصدق الى هذا الحد و یجوع نفسه و اهله حتی یشرف علی الهلاک. گفتن مگر ممکن است که انسان اینقدر زیاده روی کنه و اسراف کنه در صدقه به حدی که موجب بشه که خودش را به تنگنای جوع و خانوادش را به اندازه‌ای به گرسنگی وا بدارد که مشرف بر هلاک بشن؟ در صورتی خداوند می‌فرماید و یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. یعنی مسلمانات تو می‌پرسن که چگونه انفاق کنیم، چه چیز انفاق کنیم؟ جواب این است قل العفو. عفو در لغت این است که زائد بر معونه خودت، یعنی اگر زیاد داری بده دیگه. این یه معنای عفو است، نه اینکه اون چه که داری به شما اشار به این که و قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیر الصدقه ما کان صنوان عفو. بهترین صدقه اینه که اولا همانند باشه، یعنی جنس پست رو ندید، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یعنی همونی که برای خودت دوست داری باید. یعنی تو اگه برنج مثلا کیلو 1000 تومانی میخوری، اگر هم بخوای به کسی برنج بدی، همین برنج 1000 تومانی بده. علی حالن اگر لباس میدی، لباسی که همون جوری که خودت میپوشی به دیگران هم بده. سنوان عفوا، عفوا البته اونی که در درجه اول است، مسئله این است که اون چی که بله زائده بر خودت. مثلا البته عفو یه معنی دیگه هم شده در لغت، اجل المال و اطیبه. یعنی حالا اگر میخوای در راه خدا چیزی بدی، بهترین را گزینش کن. خب ایشون میگه اهل بیت اولادتر از همه کسان که به دستورات الهی عمل کنه. خدا اینجور دستور میده. بعد در سوره اسراء آیه 29 خطاب پیغمبر است، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. یعنی اونقدر تنگ نظر و بخیل نباش که این دستات مثل که به گردنت بسته شده با زنجیر. یعنی اصلا از این دستت هیچ تراوشی نمی کنه، دستت اصلا باز نمیشه. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، یعنی خیلی هم گشاد روی نکن در کار. اینقدر دست باز میشی که بعد خودت به بدبختی بیفتی، خودت به ناراحتی بیفتی. ولا تبسطها كل البسط فتبعد ملوما، او وقت یک کنجی بنشینی قرط ملامت کنی که چرا این کار کرد. به شما شاید به این که مثلا فرش کنیم زمستونه، فرش زیر پات ور میداری میدی به یک فقیری، خیلی خوب کار ایثار کردی. اما اگه موجب بشه شما امسال خودت و زن و بچت روی زمینه رو حسیر بخواید زندگی کنید، این اجازه داده نشده. ولا تب انقدر دیگه دستت رو پهن قرار نده تا اینکه یه گوشه‌ای بنشینی و خود را ملامت کنی. و محصور، محصور یعنی نیروهات از دست رفته، پشیمان. میگه این کار خلاصه نه تفرید نه افراد. انسان باید همیشه طبق اهدنا الصراط المستقیم تو کاراش منارو باشه، میاره نو که شد او وقت به شما شد که این مطلوب اسلام است. این مطالب را این آقای روزبهان رد این روایات که نقل شد نمیده. البته ما یه جواب داریم، این است که این اعتراض ایشون روی اون روایاتی است که اشاره کردن. علامه هم رو حسابی که با خصم روبروس اون روایات رو مطرح کرده. اگر علامه از روز اول همین روایتی که امام صادق در این زمینه مطرح کرده اعتراض این آقا وارد بود، چون ببین من این روایتی که خوندم هیچ توش این حرفای فتقعد ملوما محصورای در کار نیست. کار نکردن که پشیمون بشن. بله اون چی را که بین انفاق کردن اجل مال و اطیب مالشون رو، این مطلوبه. یعنی تو سفره فرض کنید دو نوع طعام بوده، نون بوده مثلا، از اینم بوده مثلا، فرض کنید. خب حالا امروز، حالا این روز اول بوده، دوم بوده، سوم بوده، روایت به این ساکته، ولی در یک روز بگی انجام شده. خب بهترین خوراکشون را اول یک سلسیشه دادن، بعد سلس دوم دادن، بعد هم سلس سوم دادن، رفت. خودشون اون روز از این طعام طیب چشم پوشی کردن. اینو میگنش ایثار. خب هم فضیلت برای مولاست، هم برای حضرت زهراست، هم برای فضه است، هم برای حسنین. اونم کوچیک بودن، خب بالاخره به اونم تفهیم شده که مثلا ما بهتر خوب بدیم فقیر، اونم تربیت شده بیت و نبوتن، همه حاضر شدن که از خودشون بگذرن بدن به دیگری. چی را؟ اطیب الطعام را. خب این کار خیلی برازنده است. و در آیه نهم سوره حشر خدا می فرماید و یؤثرون علی انفسهم، ایثاره یعنی دیگری رو مقدم می دارن بر خودشون. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خصاصه یعنی چه؟ یعنی نیاز مبرم. خودش نیاز مبرم داره، درست؟ ولی دیگری را مقدم می‌داره. اما جوری نیست که خودش فتقعد معلوما محصوره، نباید بشه، چون اون نهی شده در قرآن. مانند حضرت امیر رفتن دو دست لباس خرید، تعجب فرمایید، یکی 5 درهم یکی 10 درهم مثلا. او وقت اون بهتری را داد به پیغمبر، اون ارزونتره و خودش پوشید. پیغمبر عرض کرد یا علی یا امیرالمومنین، شما آخه سلطان المسلمین هستی؟ همچین. گفت بله، ولی تو جوانی، پس لباس بهتر به تو برازنده تر است. خب این کارها بینید، شما کار هر کسی نیست، اینا کار کمی نیست. شما ببین الان میتونید مستقیم الان پیدا کنید در بین جامعه خودمون که هم چی کارا بکنه، الا الاوحدی من الناس، همون که امام باقر امام صادق فرمود بله اگر کسانی در آینه پیدا بشن که اینجور کارا بکنن، این آیه اونا رو شامل میشه. در همین آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینجا اختلاف شده بین مفسرین که شأن نزول این آیه چیه. علامه طبرسی صاحب مجمل بیان میفرماید ما به سند صحیح متصل از ابی هریره روایت داریم که میگوید که این آیه، آیه و یؤثرون علی انفسهم درباره علی، فاطمه، حسن و حسین نازل شده. وقت اصل قصه را نقل میکنه. حاکم حسکانی هم این روایت را با سند کامل نقل میکنه. علامه طبرسی در مجموع البیان جلد 9 صفحه 260 و شواهد تنزیل حاکم حسکانی جلد 2 صفحه 246. حالا ما روایت را میخوانیم. حاکم حسکانی، حاکم اصطلاحی است کسی که 100,000 روایت حفظ با سند، اصطلاحا بهش میگن حاکم. به سند صحیح از ابی هریره نقل میکند ان رجلا جاء الى النبي فشكى اليه الجوع. شخصی آمد، حالا اول شب هم هست، خدمت حضرت که من گرسنم، یکی منو پذیرایی کنه. حالا از راه رسیده بود از هر جا اومده. حضرت فرستاد، اینا ابو هریره داره نقل میکنه، حضرت فرستاد به خانه ازواج خودش که چیز تو خونه داری؟ همشون گفتن ما چیز تو خونه نداریم. چیزی که بخواییم که پذیرایی کنیم در منزل نیست. فبعث الى بیوت ازواجه فلم یجد عندهن شیئا فقال من لهذا اللیله، امشب چه کسی این را پذیرایی میکنه؟ فقال علی علیه السلام انا یا رسول الله صلی الله علیه و آله. فاتى فاطمه فاعلما، بعد حضرت آمد و به حضرت فاطمه عرض کرد، فرمود که یه همچه قصه یه، ما امشب یه مهمون داریم. حضرت فرمود ما فقط قوت خودمونو داریم، چیز دیگه نداریم. هر گفت باشه میدیم. اون وقت حضرت به یک جوری بچه ها را یه چیز مختصری بهشون داد و خوابوندشون و اون چی که داشتن در طبق گذاشت و جلوی مهمان گذاشتند و خورد. خود این دو بزرگوار هم اون شب بدون شام به سر بردن. و حضرت زهرا فرمود نؤثرو بهی ضیفنا، نؤثرو یعنی ایثار میکنیم، مهمان را بر خودمون مقدم میداریم. فلما اصبح، وقتی که صبح شد این آیه نازل شد، این که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب بالاخره با اینکه خودشون نیاز داشتن برای شام و اینها و همین آقای حسکانی از مجاهد که شاگرد ابن عباس است از ابن عباس نقل می کند، قال نزلت فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام و السلام علیکم و رحمت.